این روزها که ماموران مخفی اسرائیل در تهران مقامات نظامی و یا دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کنند، یا در روز روشن مهمترین اسناد محرمانه کشور را از یک انبار به شدت محافظت شده بار کامیون کرده و به تل آویو می‌برند، بحث نفوذ در حاکمیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. حتی برخی گمان می‌کنند جاسوسان در حساس‌ترین مراکز قدرت در ایران نفوذ کرده و در قامت انقلابی ترین طرفداران نظام مجری اوامر دولت‌های بیگانه هستند. اینجا کانال پروفایل و ما در این قسمت از مشهورترین جاسوس موساد در سوریه برایتان خواهیم گفت. مردی که مورد اعتماد رئیس جمهور سوریه بود، با بلند پایه‌ترین نظامیان این کشور هش و نش داشت و روزها علیه اسرائیل شعار می‌داد و شبها فرستنده کوچک رادیوی خود را روشن کرده و حساس‌ترین اطلاعات کشور را برای تل آویو ارسال می‌کرد. ما از الی کوهن خواهیم گفت، جاسوس افسانه‌ای اسرائیل. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. الی کوهن در 26 دسامبر 1924 در اسکندریه که اقلیت بزرگی از یهودیان مصر در آن ساکن بودند و در خانواده مهاجر از حلب سوریه متولد شد. در کودکی وارد مدارس دینی یهودی شد. او در این مدارس عربی، عبری و فرانسه را آموخت و در سن 20 سالگی به جنبش جوانان صهیونیست پیوست. یک سال بعد والدین و سه برادرش به اسرائیل رفتند، اما او در اسکندریه ماند و در عملیات‌های خرابکاری علیه تأسیسات زیربنایی و نظامی مصر شرکت کرد تا اینکه در سال 1954 به همراه 13 یهودی دیگر توسط سرویس اطلاعاتی مصر دستگیر شد. دو نفر از سرکردگان تیم خرابکاری به اعدام و 6 نفر دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند. اما کوهن توانست بازجویان را فریب داده و از اتهامات تبرئه شود. او پس از آزادی به سرزمین‌های اشغالی رفت و به موساد پیوست. کوهن بعد از مدتی به مصر بازگردانده شد، ولی این بار تحت مراقبت سیستم امنیتی مصر بود و در زمان جنگ کانال سوئز دستگیر شد. اما به علت نبود مدارک آزاد و برای همیشه به اسرائیل مهاجرت کرد. به علت شناخت سرویس‌های امنیتی مصر از کوهن، او برای موساد مهره سوخته محسوب می‌شد و ارتباطش با موساد قد و به حسابداری و بعدها ترجمه روزنامه‌های عربی برای رسانه‌های اسرائیلی مشهور شد. او در سال‌های بعد یک بار دیگر نیز برای استخدام در موساد درخواست کرد، اما درخواستش رد شد. به اعتقاد کارشناسان موساد، کوهن بیش از حد بی‌پروا و بی‌احتیاط بود، آن هم برای کار کردن در یک سرویس جاسوسی که برای زنده ماندن احتیاط شرط اصلی است. با این حال به دلیل تسلط کوهن به زبانهای عربی و تا اندازه فرانسه و همچنین به خاطر حافظه بسیار خوب تصویریش، کوهن همچنان در رادار موساد باقی ماند. در سال 1960 مایر امیت مدیر موساد به دنبال یک مأمور ویژه بود تا او را برای نفوذ در دولت سوریه به دمشق بفرستد. هیچ یک از افرادی که با آنها مصاحبه کرده بودند به درد این کار نمی خوردند. یکی از همکارانش پیشنهاد کرد نگاهی به پرونده افرادی که در گزینش موساد رد شده اند بیندازند و اینجا بود که الی کوهن مورد توجه موساد قرار گرفت. ماموران موساد چند هفته کوهن را به طور مخفیانه تعقیب کردند و بعد از اطمینان کامل و بررسی پروندهش، او برای کار دعوت شد.
Do you know who we are?
Yes. If I'm right, I applied you twice before. You rejected me twice too.
در حالی که کوهن دقیقاً نمی‌دانست مأموریتش چه خواهد بود، دوره آموزشی او شروع شد. او به مدت 6 ماه از صبح تا شب با مردی به نام اسحاق تمرین می‌کرد. تمرینات سخت و فشرده و خسته کننده بود. مهمترین تمرین توسعه و تقویت حافظه تصویری کوهن بود. در ادامه کوهن یاد گرفت مدل‌های مختلف تانک، هواپیما و توپ را تنها با یک نگاه کلی شناسایی کند. اسحاق همچنین ترفندهای مانند ردیابی یک هدف و تکنیک‌هایی برای فرار از تعقیب و مراقبت را به او آموزش داد. کوهن همچنین یاد گرفت که عربی را با لهجه سوری صحبت کند و در نهایت یاد گرفت چگونه با یک فرستنده رادیویی کوچک و پیشرفته کار کند، فرستنده‌ای که در سالهای بعد به خوبی به او کمک می‌کرد تا حساس‌ترین اطلاعات را از قلب دمشق از طریق آن برای موساد ارسال کند. پس از پایان دوره آموزشی، الی کوهن حالا دیگر آماده بود تا به مأموریت اعزام شود. در سال 1961، کوهن با همسر و فرزندانش در اسرائیل خداحافظی کرد تا با هویتی جدید مأموریت جاسوسی خود را آغاز کند. کوهن سوار هواپیما شد، به زوریخ رفت و در خانه امن موساد پاسپورت جدیدش را گرفت و با نام کامل امین ثابت به آرژانتین رفت. بر اساس شخصیت جدیدی که موساد برای او طراحی کرده بود، کامل امین ثابت در کودکی با خانواده از سوریه به اسکندریه مهاجرت کرده و پس از آن که عمویش در 1946 به آرژانتین رفته، یک سال بعد او هم با خانواده به عمویش ملحق شدند. در سال 1952 پدرش بر اثر سکته قلبی مرده و مادرش 6 ماه بعد از دنیا رفته و او به تنهایی تجارت پارچه پدرش را ادامه می دهد. چند روز پس از ورود به آرژانتین، کوهن با افسر کنترل خود ابراهیم ملاقات کرد. آنها جلسه خود را در یکی از خیابانهای شلوغ بوینس آیرس و در یک کافه برگزار کردند. کامل امین ثابت به تدریج در قالب جدید خود فرو می رفت. با توجه دقیق به جزئیات، ولخرجی‌های زیاد، مواظبت بسیار و یک قابلیت بازیگری تئاتری، کوهن به یک بازرگان عرب ثروتمند و مهم در پایتخت آرژانتین تبدیل شد. او در جلسات فرهنگی و اجتماعات اعراب بوئنوس آیرس شرکت می کرد، به اغلب کلوب‌های شبانه مخصوص اعراب سر می زد و به آدمی معروف شده بود که خوب انعام می دهد و هیچ فرصتی را برای اظهارات میهن پرستانه سوری از دست نمی دهد. او همچنین از حامیان برجسته روزنامه محلی اعراب در آرژانتین بود، با سردبیر آن دوست شده بود و هزینه اشتراک یک ساله را نقدن به این سردبیر که لطیف هاشم نام داشت پرداخت کرده بود. دوستیش با هاشم ارتباطات دیگری با دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی سوری که در خارج از سفارتخانه کار می‌کردند برایش به ارمغان آورد. حتی گفته شده که او در این دوره با امین الحافظ، وابسته نظامی وقت سوریه در آرژانتین که بعدها رئیس جمهور سوریه شد، نیز رابطه صمیمانه‌ای برقرار کرده. پس از ایجاد شبکه گسترده روابط با بازرگانان و دیپلمات‌های سوریه ساکن آرژانتین، کامل امین ثابت با در دست داشتن چندین سفارشنامه از دوستان جدیدش برای دیدار از وطن به دمشق رفت و در آنجا اعلام کرد به عشق وطن همه فعالیت‌هایش را در آرژانتین متوقف کرده و مدتی را در سوریه خواهد ماند. او در محله اعیان نشینی در دمشق آپارتمانی اجاره کرد که پنجره‌های آن به ساختمان ستاد کل ارتش سوریه مشرف بود. ثابت به عنوان جوان خوش‌قیافه‌ای که میلیونر هم هست و با دست و دلبازی به مقام‌های دولتی پول قرض می‌دهد، به یک پای ثابت میهمان‌های شبانه دمشق تبدیل شده بود. رفقای سوری اغلب او را دعوت می‌کردند برای دیدن آنها به دفاترشان در پایگاه‌های هوایی برود. در واقع الی کوهن این امکان را می‌یافت که از نزدیک و با چشم خود ماشین جنگی نیروی هوایی تقویت شده سوریه را ببیند. با خلبانان حرف می زد. از آنان می پرسید چگونه می خواهند در یک نبرد هوایی در مقابل نیروی هوایی اسرائیل دفاع کنند و حتی در مورد هواپیماهای میگ و سوخوی آنها توضیحات فنی دریافت می کرد. در مورد سیستم های تسلیحاتی موجود در این هواپیماها نیز به او اطلاعات می دادند. تمامی این اطلاعات با دقتی باور نکردنی به تل‌آویو مخابره می شد. تمام آنچه که لازم بود کوهن انجام دهد این بود که در جریان یک میهمانی و یا یک ملاقات تجاری که معمولاً با تسلیم پاکتی پر از پول به یک مقام فاسد دولتی و یا یک افسر ارتش همراه بود، در مورد حملات اسرائیل علیه سوریه اظهار نگرانی کند تا بلافاصله افسران عالی رتبه برای اطمینان خاطر به او کوهن را به تأسیسات فوق سری ببرند و توانایی‌های ارتش سوریه را برایش توضیح دهند. مهمترین جایی که کوهن در آن سالها از آن بازدید کرد بلندی‌های جولان بود. سوریه‌ها در این منطقه مجموعی از استحکامات سنگین و محلهای استقرار توپخانه ساخته بودند که می توانست آتش عظیمی از بارش گلوله‌های توپ ایجاد کند و به این ترتیب جلوی هر گونه حمله اسرائیل را بگیرد. در سپتامبر 1962 یکی از دوستان کوهن او را برای گردش به درون یکی از این پایگاه‌ها و استحکامات ارتش سوریه در بلندی‌های جولان برد و آنجا او توانست به کمک دوربین بسیار کوچکی که در اختیار داشت از تمامی نقاط این استحکامات عکس برداری کند. در حالی که افسران ارشد او را همراهی می‌کردند، سری ترین اطلاعات در مورد این دژ عظیم در اختیار او قرار می‌گرفت. اطلاعاتی که برای تسخیر بلندی‌های جولان در حمله نهم جوان 1967 اسرائیل به کار رفت. اواسط 1964 بود که کوهن جزئیات طرح‌های دفاعی ارتش سوریه در قنیطره و پس از آن خبر تحویل محموله جدید تانک‌های T-54 روسیه و مکان‌های استقرار آنها و جزئیات نقشه ارتش سوریه برای تصرف شمال اسرائیل که به کمک کارشناسان روسی طراحی شده بود را به اسرائیل مخابره کرد. این اطلاعات ارزشمند به لطف شبکه دوستان شخصی کامل امین، میهمانی‌های مجلل با حضور زنان زیبا و هدایای گرانبها به افسران سوری و مقامات حزب بعث حاصل شده بود. سالها بعد موساد با انتشار بخش‌هایی از آرشیو لیست مسئولان سوری که کوهن توانسته بود با آنها روابط دوستانه‌ای برقرار کند را فاش کرد. لیست شامل بیش از 50 مقام سیاسی، نظامی و امنیتی سوریه بود، از معاون نخست وزیر گرفته تا خلبانان نیروی هوایی ارتش. تنها 3 سال لازم بود تا کوهن بتواند نفوذ خود را تا بالاترین سطوح قدرت در حکومت دمشق گسترش دهد. او اکنون مورد اعتماد مقامات ارشد سوریه بود و بر اساس برخی گزارش‌ها رئیس جمهور سوریه در نظر داشت او را به سمت قائم مقام وزیر دفاع منصوب کند.
I'm telling you all this because you've become a part of the family. I would like you to be our new deputy minister of defense.
او اکنون بیش از گذشته در دمشق به چشم می آمد و این زنگ خطر بزرگی برای او بود. کوهن به هنگام بازگشت به اسرائیل در نوامبر 1964 ترس خود را از ادامه مأموریت در سوریه به مقامات مافوق خود در موساد ابراز داشت، اما آنها به او فشار آوردند یک بار دیگر به دمشق برود. اسرائیل اینک بیش از هر زمان دیگر به جاسوس خود در دمشق نیاز داشت. او به سوریه برگشت، اما بیش از گذشته بی احتیاط شده بود. مهمتر آنکه برخلاف دستورالعمل‌های اولیه موساد، مخابره پیام‌های او به جریانی طولانی و منظم تبدیل شده بود. برخی می‌گویند زیاد شدن تعداد پیام‌های او ناشی از سهولت دستیابی کوهن به افراد برجسته سوریه و تواناییش برای نفوذ به محافل سطح بالای این کشور بود. ارسال پیام‌های او به تل‌آویو آنقدر طولانی و منظم بود که سفارتخانه‌های اطراف به مقامات سوری شکایت کردند سیگنال‌های دریافتیشان دائما دچار پارازیت و اشکال می‌شود. موساد باید به او دستور می‌داد به اسرائیل برگردد، اما اطلاعاتی که می‌فرستاد به صورتی باور نکردنی ارزشمند بود و در نتیجه آنها این کار را نکردند. اختلال سیگنال‌ها در مهمترین منطقه دمشق نیروهای امنیتی سوریه را حساس کرده بود. سرهنگ احمد سعدانی رئیس واحد اطلاعات نظامی سوریه در جستجوی جاسوسی در پایتخت بود و در این کار از ماموران سرویس اطلاعات نظامی شوروی کمک می‌گرفت که برای راه‌اندازی وسایل مخابراتی پیشرفته و ردیابی مخابرات بی‌سیم در سوریه به سر می‌بردند. پس از جستجوی فراوان، سرانجام رد فرستنده رادیویی در دمشق پیدا شد. آنها دقیقاً زمانی به آپارتمان ثابت یورش بردند که او در حال مخابره پیام به موساد بود. حمله چنان برق‌آسا بود که الی کوهن نتوانست کپسول سیانور را خورده و خودکشی کند. پس از دستگیری، کوهن آخرین پیام خود را برای موساد فرستاد. بازی تمام شد. اینک یکی از بزرگترین جاسوسان اسرائیل به دام افتاده بود. بعد از محاکمه نظامی، کوهن به جرم جاسوسی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد. او در 18 می 1965 در میدان المرجع دمشق به دار آویخته شد. 2000 نفر از افسران سوری شاهد اعدام بودند و مراسم از تلویزیون سوریه پخش شد. طی چند ساعت پس از آن، در حالی که جمعیت انبوهی با همراه داشتن پلاکاردهای ضد اسرائیلی تنفر خود را از کوهن اعلام می کردند، جنازه او همچنان بر بالای سکو اعدام باقی مانده بود. این هم داستان الی کوهن، مشهورترین جاسوس موساد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید شما درباره روش های موساد برای نفوذ در دیگر کشورها از جمله ایران چگونه فکر می کنید.